ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی میگوید موساد قصد داشته یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان را منفجر کند. شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و پادشاه اردن خواستار تغییر رفتار حکومت ایران در منطقه شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده‌ای از خبرها و گزارش‌های این ساعت. نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه دستگیری اعضای یک شبکه مرتبط با سازمان جاسوسی اسرائیل را یکی از پیچیده‌ترین عملیات دستگاه اطلاعاتی ایران در داخل و خارج از کشور توصیف کرد. به گزارش نور نیوز این شبکه با هدایت موساد از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شده بودند و قصد داشتند یکی از مراکز حساس کشور در استان اصفهان را منفجر کنند. به گفته ارگان رسانه‌ای شورای امنیت ملی، اعضای این شبکه ماها برای اجرای این عملیات در یکی از کشورهای آفریقایی تحت آموزش بوده و تنها چند ساعت پیش از اجرای مرحله نهایی عملیات خود شناسایی و دستگیر شدند. نور نیوز اعلام کرده که به زودی جزئیات بیشتری در بازره اعضای این شبکه و عملیات آنان ارائه خواهد داد. شماری از مجروحان جنگ ایران و عراق که در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود از جمله پرداخت غرامت جنگی و کمک معیشت در مقابل مجلس تجمع کرده بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هویت بازداشت شدگان علی سروش ساکن ایلام، محمود پروهان و علی گندمکاران از اهالی اصفهان احراز شده است. در همین حال حسن نوروزی از نمایندگان مجلس روز یکشنبه گفت جانبازان و خانواده های آنها مطالبات دارویی دارند که به آنها پرداخت نشده است. پرداخت نشدن پول دارو به این افراد مجروح در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید از اختلاس 5000 میلیارد تومانی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه این نهاد حکومتی خبر داده بود. در خبر دیگر، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه از حملات منظم شبه نظامیان مرتبط با ایران به مرزهای اردن انتقاد کرد و خواستار تغییر رفتار حکومت ایران شد. ملک عبدالله در گفتگو با روزنامه اردنی الرعی با اشاره به دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای عربی خواستار حسن همجواری، احترام به حاکمیت کشورها و عدم مداخله ایران در امور کشورهای منطقه شد. ملک عبدالله دوم پیشتر نیز در سفر با آمریکا به طور تلویحی حکومت ایران را مسئول حملات به مرزهای خود با سوریه معرفی کرده بود. پادشاه اردن همچنین بار دیگر از طرح تشکیل یک ائتلاف نظامی مانند ناتو در خاورمیانه دفاع کرد و آن را در راستای نیاز اعراب در مبارزه با خطرات تازه تروریسم و شبکه قاچاق مواد مخدر و سلاح خواند. ساعت 21:04 است. میپردازیم به یک گفتگو. صدها کنشگر مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار آزادی خانواده‌های دادخواه بازداشتی شدند. امضا کنندگان در بخشی از این بیانیه با انتقاد از محبوس شدن مادران فرزند از دست داده بر حمایت همه آزادی‌خواهان از مادران دادخواه تاکید کردند. امضا کنندگان این بیانیه که شمارشان به حدود 500 تن میرسد خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط خانواده‌های دادخواه شدند. در گفتگویی که دقایقی پیش با فاطمه سپهری فعال سیاسی و یکی از امضا کنندگان این بیانیه در مشهد داشتم، در مورد مسائلی که در این بیانیه آمده از او پرسیدم.
اگه بخواییم بگیم دادخواه از در این 43 سال کلن مردم ایران از این جمهوری اسلامی آسیب زیادی دیدن و اونهایی که بالاخره عزیزانشون رو دست دادن که دیگه از همه مهمترن اینا. و این آبان خونین 98 که گرفت توسط خامنه ای و دستن در کارانش تعداد زیادی از این مادرها به عنوان مادران دادخواه بالاخره حقشون بود که ببینن چرا و چه کسی فرزندای اینا رو کشتن. و الان ما میبینیم امروز دوم مرداد از لیست تیر اینها رو تعدادی رو بازداشت کردن. به چه گناهی؟ به چه جرمی؟ چرا این کار رو کردن؟ ما معترضیم. ما باید صدای مادران دادخواه باشیم. باید ما صدای مادر پژمان هلیکو، مادر پویا بختیاری و امثال اینها باشیم. چرا اینا رو بازداشت کردن؟ به چه گناهی؟ ما معترضیم. ما میگیم. میگیم اینا رو باید به چشماش بذاره خامنه‌ای. باید دست اینا رو ببوسه عوضی که میره پای پوتین رو میبوسه. باید دست اینا رو ببوسه. باید از اینا دلجویی کنه. باید اینا رو ببینه. متاسفانه خامنه‌ای 45 میلیون ملت ایران رو نمی‌بینه و الان سرگرم دست و پابوسی پوتین و رفت آمد و گرفتن پهباد با روسیه هست. ما معترضیم. ما صدای این ما هستیم. سنان روز دوار ده روزه که این مادرها رو بازداشت کردی آزاد کن. مردم دارن منفجر میشن از این همه جنایت شما. دیگه این خشم مردم اگر دیگه به حد بالا برسه شما رو با همه این همه قدرت و این همه سرنیزه و پهباد و تهبادتون پایین کشید.
خانم سپهری، در این بیانیه همچنین اشاره شده که دادخواهان دیگه‌ای چون ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری و همچنین محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور و رحیمه یوسف‌زاده، مادر نوید بهبودی، چند روزیه که به نوشته این بیانیه در سکوت رسانه‌ای پشت میله‌های زندانند. آیا این افراد در سلول‌های انفرادی به سر می‌برند؟
ما اصلا نمی‌دونیم. حالا این که خانواده‌ها نیومدن دقیق بگن، خب والا اینو من بازم صلاح ندونستم. ولی واقعا این رسانه هایی که این همه میان میگن ما داریم مستقل کار میکنیم، ما میخواییم صدای مظلومین باشیم، صدای ملت ایران باشیم، واقعا کوتاهی کردن. الان امروز دوم مرداده، یعنی 14 روزه که اینها بازداشت شدن و ما دیدیم در خونه مادر پویا رو شکسته بودن و متاسفیم برای جمهوری اسلامی که هر روزی در تقویم خودش یه جور نامگذاری کرده و دوستیه که یه روز رفاف و حجابشون بود، ولی کاش یه روزم در تقویمشون یا در اعمالشون میذاشتن روز حجب و حیا و نمی کردن این همه جنایت. مادری که فرزند دلبندش رو در کف خیابون ماهوش ترکوندن، حالا بعد 2 سالی میان در خونهش رو میشکنن میبرنش، عموش میان میگه چرا این کار کردین، عموش هم میان میبرن. پدرش الان چند وقت در زندانه، خدا آقای بختیاری چند روز پیش مطلع شدیم که باز به قزوین، به یک شهر دیگه تبعید، از زندانی به زندانی دیگه. اینا همه جنایت های جمهوری اسلامیه. حالا من نیمتونم همه رو ببرم، فرصتی نیست، ولی من برای تک تک اینها ناراحتم و متاسفم برای خامنه‌ای.
خانم سپهری، در این بیانیه که به امضای تقریبا 500 نفر رسیده آمده که ما امضا کنندگان با حمایت از مادران داغدار دادخواه و دستگیر شده خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستیم و نوشتین که زیبنده هیچ جامعه آزادی خواهی نیست که مادران فرزند از دست داده به بند کشیده شوند. آیا شما تصور میکنید که با صدور این بیانیه احتمال داره که مادران داغدار دادخواه رو آزاد کنند؟
حالا دیگه کاری که از دست ما برمی اومده انجام دادیم. اون بستگی به شرف و وجدان خامنه‌ای داره که بخواد صدای مردم ایران رو بشنوه و حال بد مردم رو و این که ناراحتیم از این که به اینها داره توهین میشه، ظلم میشه. حتمی اینا در سلولای انفرادی نگهداری میشن. ما نمیدونیم الان اصلا نمیدونیم کجا هم، اصلا نمیدونیم به چه گناهی. این خیلی تأسفه. یک حکومتی که خودشو نماینده خدا و حکومت الله بر روی زمین، اون خدا نیامرز خمینی اومد گفت، الان ما هر روزی که میبینیم جز جنایت و جنایت و جنایت چیز دیگه نمیبینیم. الان از آبان به بعد اگه بشماریم هر روز یک جنایت، هر روز یک فاجعه. مادران دادخواه اون وضعیت، بازنشسته ها این وضعیت، معلمین اون وضعیت، کارمندان، کارگران، بازنشسته ها، کشاورزا، همه. اما میبینیم هیچ اوضاع خوبی نیست. از دوم خرداد که متروپول فرو رفت، چند مردم اونجا کشته شدن و هیچی. الان اینا همه جنایتی که توسط خامنه‌ای و دار و دسته اون داره اتفاق میفته.
صدای فاطمه سپهری را می شنیدیم و در گزارش دیگر عراق واردات 7 محصول کشاورزی ایران را ممنوع کرده است. مهیار طهماسبی گزارشی دارد در همین زمینه.
طالبی قند نبات
قند و نبات است، اما روی دست کشاورز می ماند. طالبی ایران یکی از 7 محصولی است که به گفته مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان ورودشان به کشور عراق از سوی وزارت کشاورزی این کشور ممنوع اعلام شده است. آقای دارایی نژاد گفته عراق غیر از طالبی واردات گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، خربزه، گرمک و هندوانه را هم ممنوع کرده است.
رسیده موقع چیندن شد.
هفته گذشته رسانه‌های عراقی به نقل از حمیدن نایف سخنگوی وزارت کشاورزی عراق دلیل این ممنوعیت را فراوانی این محصولات در بازار عراق از محل تولیدات داخلی ذکر کرده بودند. این اولین بار نیست که ورود محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه ممنوع اعلام می شود. سال گذشته روسیه فلفل‌های دلمه‌ای ایران را به علت باقی ماندن سموم بر روی آنها پس فرستاده بود. پیش از آن در طی سال‌های گذشته عمان هندوانه‌های صادراتی ایران را پس فرستاده بود و هند هم محصول کیوی ایران را مرجو کرده بود. ماجرای سیب زمینی‌های مرجو شده از ازبکستان هم در گیر و دار تکذیب و تایید مقامات فراموش شد. دود همه اینها اما به چشم کشاورز و باغدار رفت تا محصولاتش یا روانه زباله‌ها شود یا خوراک دام و یا اینکه ناگزیر آن را با بهایی بسیار ناچیز به فروش برساند. حالا کاهش قدرت خرید مردم به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی هم بر بازار میوه و تره بار تأثیر گذاشته. رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش 30% خرید میوه علارغم فراوانی آن نسبت به مازاد محصولات کشاورزی در بازار داخلی هشدار می‌دهد. آنطور که آقای دارایی نژاد میگوید هزینه های کشاورزی بین 100% تا 200% رشد داشته و هزینه کرایه حمل و نقل، کارگری، بسته‌بندی و کاغذ کرافت هم بالا رفته است. مجتبی شادلو عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران با اشاره به اشتباهات سیاستگزاران میگوید در 30 سال اخیر سیاست توسعه باغات اجرا شده، اما برای فروش و مصرف محصولات باغی تولید شده در بازار داخلی و خارجی برنامه‌ای اتخاذ نشده است. آقای شادلو از جمله به افزایش تولید محصول خرمای امسال اشاره می‌کند و می‌گوید با عدم بازاریابی خارجی مناسب محصول روی دست باغداران خواهد ماند. به گفته این کارشناس باغداری وضعیت محصول باغات لیمو ترش کشور در نبود بازار مناسب به چالشی جدی بدل شده و با ورود لیمو ترش فارس و کرمان به بازار در ماه آینده مازاد این محصول بحرانی خواهد شد. در حالی که از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر عدم توانایی خرید مردم در بازار داخلی عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده، مسدود شدن و یا توسعه نیافتن مجاری صادراتی عملاً محصول محصولات باقی ایران را روانه زباله‌ها خواهد کرد. بر اساس آمار سال گذشته سازمان جهانی غذا فاو، ایران در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی و باقی را دارند. حدود 16% از محصولات زراعی و حدود 28% از تولیدات باقی ایران در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین می رود. سالانه حدود 16.5 میلیون تن از 100 میلیون تن محصول کشاورزی ایران به صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود. این مقدار ضایعات معادل محصول تولید شده در سطح حدود 1 میلیون هکتار، یعنی 12% سطح زیرکشت محصولات آبی کشور است و برای تولید آن تقریباً 13.7 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده که معادل 18% آب مصرفی در بخش کشاورزی است. آمارهایی تکان دهنده که در جهتگیری سیاستمداران و مسئولان عزمی برای تغییر و کنترل روند صعودی آن دیده نمی شود.
با گزارش مهیار طهماسبی به پایان این بخش خبری می رسیم. در ضمن برای آگاهی از گزارش‌های بیشتر به وبسایت رادیو فردا می توانید مراجعه کنید به نشانی رادیو فردا dadkam و برای اظهار نظر در مورد مسائل مورد علاقتون هم به شماره تلفن 2042-02-21-12-12 زنگ بزنید. با سپاس از همراهی شما.